المساء.
يا اخوان مش عارفين وين تلاقوها، نت سريم ولا عندهم ولا في تل ابيب، فضحة من جميع الجهات. عاش عاش حيكو.
من فلسطين، من كتيبة جنين، من احرار وشرفاء فلسطين، نبرك سلام الى جمهورية ايران الاسلامية، الى الامام علي الخامنئي، الى الحرس الثوري في هذه الضربة المباركة، ردا على استشهاد امير القدس سماحة السيد حسن نصر الله واسماعيل هنية وكل شهداء فلسطين. الله اكبر. وان هناك الامام علي الخامنئي قال وصدق ووعد واوفى، وما رايتموه في سماء فلسطين من هذه الصواريخ ما هي الا رسالة لكم ايها الصهاينة، انكم ستهزمون بحول الله عما قريب، وسنحتفل في القدس الشريف وسنقيم دولة الامام المهدي.
عملیات وعده صادق دو برای رژیم کودک‌کش صهیونیست چه پیامی داشت؟ این پرسش امروز ما از شماست. ۲۲۰-485 و ۲۲۰-۵۸-۸۰۰ سامانه پیام کوتاه 3558. آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان پیامک دادند و نوشتند که عملیات وعده صادق دو توانمندی‌های مهم و قدرتمند ایران رو به معرض نمایش دشمنان گذاشت. خانم فرازمند از شیراز نوشتند که عملیات وعده صادق دو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران این پیام رو برای رژیم صهیونیستی داشت که جبهه مقاومت پیروز است. قطعاً در فرصت‌های بعدی باز هم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما دوستان شنونده خواهیم رفت. این نکته را عرض بکنم خدمت شما که انشاءالله فردا هم یعنی روز جمعه ما با ویژه برنامه سرزمین من همراه شما خواهیم بود از ساعت 13 تا 15. ۱۳:۳۴ و بی نهایت سپاسگزاریم که همچنان همراهی میکنید با مجله رادیویی سرزمین من. و حالا مهمان عزیز دیگری داریم، جناب آقای دکتر مجتبی فردوسی‌پور کارشناس ارشد سیاسی وزارت امور خارجه و سفیر سابق ایران در اردن. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما دو بزرگوار و همینطور شنوندگان محترم رادیو فرهنگ عرض ادب و احترام سلام دارم. به روز صحبتهایی که داشتیم، بحث توصیف شخصیت سید حسن نصرالله وضعیت حزب الله رو داشتیم و من در ادامه اون بحث بایستی عرض کنم یکی از ویژگی های سید حسن این بود که در حقیقت آقای امام موسی صدر رو برای خودش یه الگو در رفتار سیاسی قرار داد. ویژگی های امام موسی صدر در ترکیب لبنانی شکل گرفته بود و این خاصیت امام موسی صدر بود که وقتی وارد جامعه لبنان شد، در حقیقت جامعه تشیعی که شهروند درجه سه لبنانی محسوب می شد روی این جامعه کار کرد و جامعه تشیع رو افزایش داد و ارتقا داد و جایگاه شهروندیش رو به درجه دو و درجه یک تبدیل کرد. این خصیصه در آقای سید حسن نصرالله از دو جهت بارستره. یک به خاطر اینکه آموزه های امام موسی صدر رو معیار کار خودش در لبنان قرار داد و دوم که در نجف وقتی که قبل از انقلاب برای کسب علم وارد شد، وارد به حوزه علمی نجف شد، اونجا با حضرت امام رضوان الله تعالی علیه آشنا شد و نهضت امام رو درک کرد و با این خصائص در واقع نه تنها جای امام موسی صدر رو پر کرد، بلکه تبدیل شد به یک شخصیت منطقه‌ای بلکه جهانی. از ابتکار نصرالله بایستی خدمتون عرض کنم در واقع ملاقاتش بود با میشل اون در کلیسای مرمخیال که این بر اساس همون ایده ها یا رویه های امام موسی صدر بود و از نکات بارزش این بود که با رفیق حریری چنان صمیمیتی برگزار کرد که در حقیقت اهل تسنن لبنان به جای مخالفت سید رو و مقاومت حزب الله رو به عنوان مقتدای خودشون تلقی میکردن. آنچه که احساس دشمن بر زمین زدن مقاومت یا سید مقاومت بود در ترور رفیق حریری مستظهره و دیدید برای اینکه این وضعیت رو بشکنن در لبنان و بتونن این گپ و شکاف رو در واقع به عنوان معیار صدمه به حزب الله قرار بدن، حزب الله رو متهم کردن به ترور رفیق حریری. لکن این نه تنها به لحاظ حقوقی جواب نداد، بلکه پسرش سعد حریری که بعدها به نخست وزیر رسید همون صمیمیت پدر رو با حزب الله داشت و خود اون هم در واقع منکر این قضیه شد. لذا امروزه حزب الله در لبنان به عنوان شاخص معیار سیاسی در واقع تلقی میشه.
بله.
میدونید هر دولتی که در لبنان میاد بر اساس در واقع توافق طائفی که در عربستان سعودی امضا شده بایستی رئیس پارلمان شیعی باشه، نخست وزیر سنی باشه و رئیس جمهور از مارونی های مسیحی باشه.
بله.
اما در دولتی که از اصول اساسی اینه که به حرمت بگذارن بر سلاح حزب الله و حزب الله رو به عنوان یک گزینه مدافع در موازات ارتش لبنان رسمیت بشناسن و این نکته حائز اهمیتیه که از سرنج و از زحمات و تلاش های حسن نصرالله در وضعیت حاکمیتی لبنان بروز کرده و خودش جایگاه ویژه‌ای برای مقاومت اسلامی در عرصه دفاع از فلسطین به وجود آورده. انشاءالله نکات بیشتری رو در برنامه آینده پی خواهیم گرفت.
بله خیلی ممنونم. تو این نکته‌ای که اشاره کردید در باب نسبتی که با دولت و با قانون داره حزب الله لبنان برای خود من جالب بود، چون در روزهای گذشته هم از چند تا از کارشناسا پرسیدم و شما نکته کلیدی رو گفتید که حالا ازتون خواهش میکنم که اگر ممکنه کم این رو بازتر بکنید. یعنی حزب الله لبنان پس در واقع به عنوان بخشی از نیروی رسمی محافظ لبنان شناخته شده است. بله. در واقع گروه معمولی نیست.
ابدا.
بسیار خوب، خیلی متشکرم ازتون.
بزرگواری.
متشکرم از شما دکتر. اراده است تا فردا با شما خداحافظی میکنیم. روح همه شهدای مقاومت به ویژه سید مقاومت سید حسن نصرالله شاد و جایگاهشون بهشت برین.
ایرج ناس یا قائد الهر، صاد بلور یا حافظ دین. کربلا زنده شد بار دیگر، با حسین زمان عهد بستی. دست عباس شد تکیه گاهت، پشت شمشیرها را شکستی. تو امان عدو را بریدی، تیرها را بغل کردی ای مرد. سید و صادقت گفت صهیون، چون به قولت عمل کردی ای مرد. سیدی یا حسن یبن زهرا، یبن مولا علی یبن یاسین. اشج ناس یا قائد الهر، صاد بلور یا حافظ دین. از جنس باروت بیروت، منفجر می کند دشمنان را. حسن یبن زهرا، یبن مولا علی یبن یاسین. اشج ناس یا قائد الهر، صاد بلور یا حافظ دین.
13:42 و ما همچنان همراه شما هستیم با مجله رادیویی سرزمین من تا حوالی ساعت 15 با این پرسش: عملیات وعده صادق دو برای رژیم کودک‌کش صهیونیست چه پیامی داشت؟
سلام علیکم، خدا قوت. پیامش اینه که اسرائیل، بدون که تو تنها به اختیار خودت نیستی که هر کار دلت بخواد انجام بدی. کودک بکشی، پیر و جوان و زن و مرد بکشی، نه اینطور نیست. خداوند در جای حق نشسته و پاسخ تو را میده، همونطور که ایرانیان غیور جواب تو را دادن و باز هم پیروزی نصیب اسلامه. و تو فکر نکن که پیروزی، چون باطل همیشه نابود است. مرزی بلاقی هستم از قوم، متشکر. خدا
با سلام. پیام این بود: درس انسانیت یک انسان وحشی و مهار آن. محمود ابوالفضل بود. سلام و برنامه سرزمین من که الان در حال پخشه. ببین، ما باید یاد کنیم از 8 سال دوران دفاع مقدس خدا نگهدار.
سامانه پیام کوتاه 30558. خانم یاریپور از ایلام نوشتن که رژیم صهیونیستی خبیث باید بدونه که ایران در برابر ظلم و ظالم هیچ وقت ساکت نمیمونه. زنده باد ایران. صفر 935-90-65 نوشتن که عملیات وعده صادق دو به دوستان و مسلمانان جهان امید و آرامش بخشید و به دشمنان پیام خداحافظی با پایان حیات ننگین و نفس کشید. سید جلال هاشمی هم نوشتن پیام این بود که مقاومت همیشه پیروز است. آقا آقای محب‌علی از بندر عباس نوشتن پیام اقتدار ما و زوال دشمن صهیونیستی. اما بشنوید از تحلیل عملیات وعده صادق دو.
مردم عزیز ایران، ببینید واکنش کشورهایی که تلاش کردند جلوی عملیات ایران وایسن. آمریکا، انگلیس، برخی از کشورهای عربی چون صراحتن اعلام کرده اردن، اینها تلاش کردند که جلوی عملیات ایران وایسن. به گفته خود پنتاگون فقط تونستن 10 تا موشک رو راهگیری بکنن. انگلیس الان دفتر نخست وزیریش بیانیه داده گفته تنش رو باید کاهش بدیم، دیگه ادامه جنگو نمیخوایم. شهردار تل آویو الان گفته نتانیاهو دیوانه است، ما رو درگیر یه جنگی کرده که قطعا توش نابود میشیم. الان مشخص دست برتر برای کیه، الان مشخص قدرت دست کیه. کسانی که تلاش میکنن بترسونن افکار عمومی رو از واکنش که مثلا آمریکا فلان صحبت رو میکنه. رئیس جمهور آمریکا صرفا گفتش که نه، ما همراه اسرائیل هستیم و دیگه نمیخوایم جنگ ادامه پیدا بکنه. همین الان نخست وزیر رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو صحبت کرده و گفته خب نه، عملیاتشون ناموفق بود و دیگه ادامه پیدا نمیکنه. این اون قدرت واقعیه که اتفاق افتاده، اون ترسی که پروپاگاندا و عملیات روانی جریان صهیونیستی تلاش میکرد در افکار عمومی ایران ایجاد بکنه الان داریم میبینیم. آمریکا زانو زده، انگلیس زانو زده، فرانسه گفته نباید دیگه تنش ادامه پیدا بکنه، خود این کشورهای عربی برخیاشون پیام دادن که ما مداخله ای نداشتیم، ما اصلا کاری نکردیم. اردن بیانیه رسمی داده گفتم ما چیزی راهگیری نکردیم یا از آسمان ما نبوده اصلا. این اون قدرت واقعیه که الان اتفاق افتاده. الان آمریکا میخواد به ایران واکنش نشون بده، اسرائیلی که خودش درگیر جدی ترین جنگه میخواد واکنش نشون بده، انگلیسی که دفتر نخست وزیریش بیانیه رسمی داده و گفته دیگه باید قضیه تموم بشه. هنوز که هنوز مقامات سیاسی و اجرایی خود رژیم الان از جمله گفتم شهردار تل آویو گفتن آقا ما داریم از بین میریم، داریم نابود میشیم، رفتن تو زیرزمین پناهگاه. تصاویر مختلفی داره میاد که زیر ساختاشون از بین رفته، جنگنده هاشون از بین رفته. این اون بالاترین دستاوردیه که الان اتفاق افتاده. جمع همه این کشورهایی که خودشون رو مدعی میدونن نتونستن در برابر شبکه مقاومت ایستادگی بکنن. روز گذشته نخست وزیر روسیه اومد به ایران، شبکه‌ای که شک گرفته و میدونه چطور باید واکنش نشون بده. برای همینه که حساب عبری رهبر انقلاب میگه جواب بعدی ایران بسیار کوبنده تر خواهد بود. واکنش هایی که الان توی شبکه‌های اجتماعی هستش قدرت ایران رو نشون میده و اون تلاشی که کردن برای ترسوندن افکار عمومی شکست خورده.
سرزمین من، سرزمین ایستادگی و پایداری. اما خدمت شما دوستان شنونده عرض بکنم که این هفته نماز جمعه تاریخی به امامت رهبر معظم انقلاب ولی امر مسلمین جهان در جایگاه مقدس نماز جمعه برگزار خواهد شد. از شما مردم شریف و متدین دعوت میکنیم تا در این آیین عبادی سیاسی با شکوه شرکت کنید. حضور شما در صفوف منظم نماز جمعه نمایش دیگری از قدرت ایمان و اراده شماست که جهانیان خواهند دید. همگان بدانند که این ملت بزرگ همواره پایبند به آرمانهای انقلاب و آماده دفاع از اسلام و کشور عزیزمون ایران هست. و رادیو فرهنگ هم با ویژه برنامه قرار آدینه فردا از ساعت 11 تا 13 با شما همراه خواهد بود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم.
بنده اینجا در منبر نماز جمعه در خطبه‌ای که در حکم نماز است حقایق رو باید بیان بکنم.
نماز جمعه این هفته تهران به امامت ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظما خامنه ای برگزار خواهد شد. با رادیو پیام بروز باشید.
13:52 مجله رادیویی سرزمین من. و باز هم تکرار کنم که فردا ویژه برنامه قرار آدینه از رادیو فرهنگ از ساعت 11 تا 13 به همین مناسبت خواهد بود. اما در این لحظه مهمان عزیز دیگری پشت خط تلفنی برنامه حضور دارند، جناب دکتر مهدی خورسند، کارشناس سیاسی. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام آقای دکتر.
عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون. آرزوی ایام خوبی که براتون دارم و انشالله که فردا همه ما در این قرار عاشقی در کنار رهبر معظم انقلاب نماز جمعه رو اقامه خواهیم کرد.
انشالله. آقای دکتر، نکته ها یا روایت های جدیدی از عملیات وعده صادق شما دارید که برای ما بفرمایید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، ساعتی قبل به صورت مستند اخباری مبنی بر اصابت موشک های ایرانی به پایگاه نواتیم و انشاءالله تا ساعت دیگر هم از صحت اصابت موشک ها به جنگنده های 35 اسرائیلی منتشر خواهد شد.
بله.
و ساعتی پیش بود که خب برخی از این به شدت داشتن سانسور خبری راه مینداختن و ما توی 24 ساعت گذشته اون ادعاهایی که رسانه‌های غربی در مورد اصابت های موشک های ایرانی منتشر کرده بودن داریم فکت خبریش رو پیدا میکنیم و فکت خبریش رو بدهیم.
بله. بله. بله، چون همین بحث هم اتفاقا مطرح بود که تا اون شب تا صبح این بحث مطرح میشد، گفتن که باید روز بشه که با تصاویر ماهواره‌ای بتونیم
بله،
تصاویر
بله.
دقیق تری ببینیم از محل. شما در این مورد خبرهایی دارین؟
عرض هم میکنم پایگاه نواتیم رو حداقل چون بسیاری رسانه‌هاشون اعلام کرده بودن که صحت و سقم خبر رو تشکیکی جاگره بودن توش.
بله.
پایگاه نواتیم اصابت و حالا اون دقت اصابت مشخص شد و الحمدلله نشان از اون دقت عمل داشت. ببینید نوع عملیات، نوع اصابت ها، تعداد اصابت ها و اینکه در این بعد فاصله با این دقت فقط مواضع نظامی برخورد کردن موشک ها دنیا رو متحیر کرده نسبت بله. به نوع عملیات ایران. و هرچه زمان به جلوتر می رود خب این ابعاد صحتش بیش از پیش مشخص میشه.
بله.
و حالا امیدوارم که در این شرایط روسیاهی بیشتری برای صهیونیست‌ها بمونه، چون تقریبا از ابتدای روز بعد از شب حالا حمله ایران صهیونیست‌ها شروع کردن به کوچک نمایی این حمله. البته این رو از دو بعد میشه بررسی کرد. یک
بله.
بود این مسئله هستش که صهیونیست‌ها توان فاسخگویی در اون ابعاد رو ندارن و دو این که با کوچک نمایی به دنبال این هستن که احتمالاً فضای افکار عمومی خودشون رو اغنا بکنن که اگر عدم پاسخگویی هم اتفاق افتاد از لحاظ سیاسی برای احزاب حاکم خیلی تبعاتی نداشته باشه.
درسته. حالا اون چیزی که تو تصاویر هست و دنیا هم دیده اینه که اون همه موشک بر فراز مناطق اشغالی پرواز میکرد و مثلا در دوره قبل در تصاویر معلوم بود که گنبد آهنین روی بعضی هاش عمل میکرد، اما این دوره حتی اون اتفاق هم نیفتاد، یعنی واقعا گنبد آهنین عمل نمیکرد.
حالا یه فیلم جالبی منتشر شده، یه عکاس اردنی ظاهرا داشته از فضای شب به صورت تایم لپس، میگن این دوستان عکس بردار ما،
بله،
به صورت تایم لپس داشته یه مدت زمان طولانی رو میخواسته عکس بگیره،
بله،
و به صورت اتفاقی دوربینش در فضایی قرار داشته که این فضا عرض میشود که به شکل به قول معروف یعنی مثل شهاب باران این موشک ها بالا سر اردن رد میشن و وارد سرزمین های اشغالی میشن و هیچ سامانه پدافندی هم نمیتونه جلوی اینها رو بگیره و این خب یک افتخار دیگریست به نظر من، دستاورد بزرگ دیگریست که به دست اومد.
بله اتفاقا من قبل از اینکه بیام داخل استودیو داشتم روی تصویر نمایشگر استدیو نگاه میکردم و دقیقا همین تصویری که شما میگی، یعنی احساس میکردم که شهاب باران شده و چون که به مسئله آسمانم علاقه‌مندم 24 مهر اعلام کردن که یک شهابی وارد مدار زمین میشه که هر 80 هزار سال یک بار به نظرم چنین زمانی بود وارد مدار زمین میشه و میتونید ببینید. بعد من داشتم این فکر میکردم که خب ما داشتیم البته میدیدیم دیگه دیشب و پریشب شهاب باران رو دیدیم و لذت بردیم.
حالا این من یه اصطلاحی رو به کار بردم توی رسانه در تلویزیون، یک برنامه‌ای بود بنده رو دعوت کردن، حالا اینم داره وایرال میشه، بحث شخم پاییزه بود.
آها.
و من فکر می‌کنم این عبارت موشک باران ما رو به شخم پاییزه هم اگر بخوایم یه کمکی هم شد، ان شاء الله بعد از اینکه سرزمین‌های اشغالی آزاد بشن کشاورزان فلسطینی شاید زحمت کمتری داشته باشن برای ان شاء الله کاشت داشته
محصولش. حالا که گفتگوی ما به در واقع شوخ طبعی هم رسید، خیلی دستمایه شوخی ها هم شده بود دیگه، از جمله بله. مثلا در مورد پدافند خود رژیم صهیونیستی میگفتن که کلا به هیچ کدومش نه نگفته بوده، همه رو رد بله. کرده بوده، رفته بوده دیگه.
بله.
خیلی متشکرم از حضورتون.
ارادتمند
هستم. سلام علیکم دوستان عزیز. زنده باشید. برای
شما
و برنامه
محترمتون عزیز سلامتی دارم. خدا نگهدار.
همچنین خدا حافظ. سیزده و پنجاه و نه دقیقه و دعوت میکنم همچنان با ما همراهی بفرمایید، چرا که مجله رادیویی سرزمین من تا حوالی ساعت 15 ادامه خواهد داشت.
اعتماد به نفسی که از ایران به عنوان یک کشور الهام بخش منتقل شد به چین و روسیه، دلیل اصلیش رو این معرفی کردن که ایران نشون داد که میشه روبروی آمریکا ایستاد. همینطور که تضعیف شده بیشتر نابود میشه، بیشتر نابود میشه. گستاخ شدن چین روبروی آمریکا رو فقط پیروزی ایران در جنگ علیه آمریکا میدونن. شکست آمریکا در منطقه و اتفاقاتی که افتاد موجب شد که چین احساس کنه حالا میتونه